خدمت شما عزیزان. حکمت 197 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام درباره تأثیر سخنان حکمت آمیز. حضرت می‌فرماید: ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحكمه. این دلها هم ملول و خسته میشه، همچنان که بدنها خسته میشه، پس برای این دلها و قلوب در پی حکمتهای ظریف و ناب باشید. دلهای ما نیازمند شادابی و تراوت و نشاطه. همونطور که بدنها خسته از کار و تلاش میشن و با استراحت و تفریح و ورزش و تغذیه خوب نشاط و شادابی پیدا می کنند، دلهای خسته و ملول و غمگین هم با شنیدن سخنان زیبا و حکمت آمیز شاد و شاداب می شن. از مطالعه سخنان خوب و شنیدن و گوش دادن به حرفهای زیبا و حکیمانه استقبال کنیم تا روحمان نشاط پیدا کنه. شاد و شاداب باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
اون نتیجه‌ای که در این حوادث دشمنان به اون نتیجه رسیدن اینه که ایران رو با جنگ، با حمله نظامی نمیتوان به زانو در آورد. جمهوری اسلامی رو با این ابزار و وسایل خشن نمیشود عقب راند. خب 45 سالی که دارن این کارا رو میکنن، روز به روز جمهوری اسلامی قوی تر شده. دیدن راهش این است که در داخل اختلاف ایجاد کنن، در داخل نفاق ایجاد کنن. عواملی هم دارن البته در داخل، عوامل صهیونیسم، عوامل آمریکا هستن گوش و کنار در کشور. به وسیله اینها و یا به وسیله کسانی که غفلت دارند از اون چه میگند و از اون چه مینویسند بین مردم اختلاف ایجاد کنند، چند صدایی در کشور به وجود بیارند. امروز به حمدالله کشور متحده، امروز مردم متحدند، اختلاف سلیقه هست، اختلاف سلیقه سیاسی اجتماعی وجود داره، لیکن در دفاع از نظام، دفاع از کشور، ایستادگی در مقابل دشمن، مردم امروز متحدن. این اتحاد به ضرر اونهاست، این اتحاد مانع تجاوز و تعرض اونهاست. این رو بخوان از بین ببرم، مراقب این باشی. اهل بیان، اهل قلم، اونایی که حرف میزنن، اونایی که مینویسن، اونایی که تحقیق میکنن، اونایی که توییت میزنن، بفهمن چه کار میکنن.
Thank you.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه می زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
ما در بزرگ پچ پچ و
بله، کیه مادر؟ کی پشت دره؟
مامان بزرگ پت پت ماییم، رونیا و مرسانا.
به به، مادر، رونیا، مرسانا، بفرمایید تو. مادر خوش اومدین، بفرمایید.
خیلی ممنون.
سلام علیکم.
سلام. ببخشید مزاحم شدیم.
شما مراهمین دخترم، اصلا منتظرتون بودم. براتون کاچی درست کردم، بخورین جون بگیرین. مادر دوست دارین؟
آشی دوست دارین؟
راست میگی؟ خدا رو شکر. براتون نخوچی کشمیش هم گذاشتم که بخورین. آخ باشه. آفر. الان یه تخم شربتی هم میارم با شربت. دوست دارین شربت؟ دوست دارین؟
خیلی. شربت چیه؟
شربت گلابه. دوست داری مادر؟
بله.
اینقدر براتون خوبه؟
تو همه شربت ها خوب گلاب میریزن.
نه، کی گفته؟ این فقط گلاب داره.
ما تو شربت آب لیمو گلاب میریزیم.
خب مزه فالوده میگیره که.
خیلی خوشمزه میشه.
بله قبول دارم، ولی این شربت که من براتون درست کردم شربت گلابه، توش تخم شربتی هم داره، خیلی هم خوشمزه است. تو این هوای گرم میچسبه خونک میشی مادر، جگرت جلا میگیره. الان جگرتون علو گرفته بود اومدین اینجا، ولی اینو بخورین جلا میگیره. آفرین. بخور بخور مادر. نوشه جان، نوشه جان. فقط یادتون نره آخرش که شبتونو خوردین میگین چی؟ سلام بر حسین.
البته بزنیم این چیزی قاتیش تخم شربتی باشه.
آره آفرین. نوشه جان بخور مادر، بخور نوشه جونه. بچه ها امروز اومدین چی کار کنین اینجا؟ راجب چی میخواین حرف بزنین؟ اگه گفتی
درست مصرف کردن برق.
خب آره، درست مصرف کردن برق رو قرار روی صحبت کنیم، ولی کدوم بخشه؟
اون بخش وسایل برقی.
من یه سوال ازتون دارم بچه ها. شما تو خونتون ماشین ظرفشویی دارین؟
بله. بله.
ماشین ظرفشوییتون کیا روشن میکنه مامانتون؟
موقعی که مهمون داریم ظرف ها خیلی زیادن.
آها.
ماشین ظرفشویی؟
آره دیگه.
اونم نصف شبا.
نصف شب که خوابی که
نه، میذارین.
خب.
تا صبح که مثلا تو چیز پر مصرف نباشه.
آخه بچه مگه روز ازتون گرفتن که شب روشن میکنی؟
خب دیگه صداشم اذیت نمیکنه آدمو دیگه. آدم خوابه نمیفهمه دیگه.
اونم واسه خودش داره میشوره ظرفو.
از صبح تا شب مثلا ظرفا جمع بشه. خب. از شب بذاری.
آره. فقط به این دلیله؟
نه
نه، دلایل دیگه هم هست.
من بگم چی؟ بگو.
به خاطر اینکه دوست نداریم دو ساعت پر مصرف برق باشه. ما همیشه 10 روشنش میکنیم.
آه. 9 با 10 چه فرق داره؟ خب همون 9 روشن کن دیگه، چه کاریه مادر؟
ساعت پر مصرفه.
نه پر مصرفه؟ خب باشه، هرچی برق خودشو مصرف
خب
میکنه.
ولی
دیگه
بازم برقا بیشتر مصرف میشه و همین باعث میشه که
خب پولشو میدی مادر.
خب نمیتونم، ولی میگن نباید تو ساعت پر مصرف برق چیز کرد چون باعث میشه.
کیا میگن؟ عمو برقی گفته؟
تقریبا عمو برقی ها میگن.
عمو برقی ها
سلام.
سلام علیکم مادر، شما کجایی که صدات نمیاد؟
چرا، من هستم دارم صدای شما رو میشنوم. بچه‌ها چه نکات خیلی فنی و حرفه‌ای دارن مطرح میکنن.
من که میگم بابا دارن چرت و پرت میگن مادر. من
نه خیلی خوب دارم میگم.
واقعا؟
بله.
آخه بابا جان، من که تو خونمون مثلا ماشین ظرفشوییمو روشن میکنم، ظرفام بشوره، خب برق خودمو داره مصرف میکنه، چرا دخلی به بقیه داره مادر؟
خب مثل میمونه که شما از یک مخزنی شیر آب مربوط خودتون رو باز بکنید بگید به من ربطی نداره بقیهش.
خب پولشو میدم.
خب بله شما پولشو میدین، اما بقیه ممکن نتونن دیگه مصرف بکنن.
چرا، چه ربطی داره آخه؟
بله خب اون برای
هرکی سهم خودشو مصرف میکنه مادر.
خب سهم شما رو شما میتونین تو زمان درستش مصرف بکنید.
عمو برقی میدونی چی میگه؟
بله.
میگه که ماشین ظرفشویی خریدیم، هم تو الکی الکی گذاشتیم گوشاش پس میگه بدیم.
نه
به جاش میدیم خودمون ظرفا رو میزنیم تو لگن. این چسبندگی هاش که رفت، با یه ذره آب یه چیکه آب میشوریمش. این درسته؟
خیلی کار خوبیه.
خب یعنی این که ما الکی ظرفشویی خریدیم گذاشتیم گوشاش پس خونه من واسه پز دادن بوده؟
نه خانم، ما ازش استفاده میکنیم دیگه ماما بزرگ پت پت.
پس کی استفاده میکنی؟
وقتی که ظرفا زیاد باشن، مثلا این که میخواستیم مثلا مهمون داشتیم، ولی ما بیشتر اوقات میذاریم تو ماشین ظرفشویی. خب. من تو ساعت پر مصرف نه.
خب عمو برقی
جانم،
به نظر شما الان دوتا راه وجود داره. خب
بله.
من این دوتا رو میگم، شما بگو کدوم درسته.
بله.
مثلا من ماشین ظرفشویی تو خونم دارم. خب
بله.
تو خونه من یه نفر آدمم، هر روز یه بشقاب کثیف میشه دستم میذارم میشورم زیر آب دیگه، چه کاریه؟ فقط بله. هر وقت مهمون داشتم ظرفا رو میریزم تو ماشین ظرفشویی. این یه روش. خب
بله.
روش دوم اینه که من از صبح که خواب پا میشم، هر ظرفی که کثیف میشه میذارم تو ماشین ظرفشویی بمونه، شب که شد پر شد اون موقع ماشین رو روشن میکنم دیگه. تو این فاصله ها هی ظرف رو دونه دونه نمیشورم. چطور، کدومش درسته مادر؟
هر دوتا کارش به نوبه خودش میتونه درست باشه ما بزرگ پسه.
خب آخه هی شیر آب باز کنی ببندی باز کنی ببندی، فشار نمیاد به اداره آ؟
چرا، اما خب روشی که بچه‌ها گفتن خیلی روش خوب و درستی بود، مصرف آب رو هم خیلی می آورد پایین. اما شما که یک نفر هستی ما بزرگ، شب سه وعده غذایی شما غذا خوردی،
خب
سه تا بشقاب کثیف کردین، سه تا پیاله کثیف کردین،
سه تا قاشق چنگال بوده،
سه تا قاشق چنگال کثیف کردین، اینا مجموعاً میخواد بشه چند تا؟ مثلا
سه تا لیوان بوده، دو تا قابلمه بوده، یه مایتابه بوده.
خب
بعد دیگه پیش دستی بوده.
شما تمام سرویس قاشق و چنگالا رو باید در طول روز استفاده بکنید اینطوری که.
خب پس چیکار کنم مادر؟ بگو چیکار کنم.
برای مصرف برق بگن یا واسه مصرف آب؟
مصرف برق.
برای مصرف برق.
من منظورم بود که در طول روز هی اونا رو دونه دونه نشورم که آب زیاد مصرف نشه. آخر شب هم ماشین ظرفشویی روشن کنم، برق زیاد مصرف نشه. کدومش درسته؟
عمو برقی، منم یه سوال داشتم.
بله.
می‌خواستم بپرسم که مگه کنتور آب خب برقی نیست؟
کنتور آب برقی نیست. نه عمو.
نه ببخشید، موتور آب.
موتور پمپ آب برقی.
بله پمپ آب منظورمه، که وقتی میکشه میخواد بیار به طبقات بالا، برقم مصرف میشه دیگه.
آفرین.
خب پس اگر مثلا ما این کار کنیم، در مصرف برقم صرفه جویی میشه؟
بله قطعا در مصرف برقم صرفه جویی میشه.
اما برقی
دومی که ما بزرگ پت پت گفتن، روش دوم که شما ظرفا رو جمع بکنی شب آخر شب توی زمان آفیک، زمان غیر اوج مصرف، یعنی ساعت 12 شب به بعد ظرفا رو بزنی توی ماشین ظرفشویی، این خیلی باعث کاهش مصرف برق میشه.
اما برقی کیف میکنی، بچهای من چقدر خوب میفهمن.
چه سوالای چالشی خوبی.
سوالای خوبی. من اصلا اما برقی یه چیزی بگم باورت نمیشه، من فکم رو زمین مادر.
با خدا این پمپ آبی که گفتن اصلا.
آره اصلا پوتر پمپ و اصلا فک من افتاد. فکی شما نیفتاد مادر؟
چرا من
بچه 9 ساله این چیزا رو میفهمه.
با دست نگه داشتم فکمو.
میگم خوش بال مامانش.
واقعا
والا با خدا خیلی باحال بود. آفرین آفرین. اما بقی این تأثیر حضور شما هم هست مادر.
سلامت باشی.
یه چیز خوبی بچه ما یاد دادی. آفرین آفرین.
من دارم یاد میگیرم. آفرین
سلامت.
اینجا
ایرانه.
ایرانه
در ایران.
در ایران
پنجم
الی بیستم شهریور ماه
1404
هر روز
ساعت 15
رادیوهای استانی سراسر کشور و رادیو سراسری فرهنگ شنبه تا پنج شنبه ساعت 24 و
رادیو سراسری سبا
هر شب ساعت 21.
ارسال کد اثر مورد نظر
به 30000
به 30242
ایران دلیران.
صبحتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده روشن‌تر از فریاد باشید.
انواع و اقسام تهدیدها و تطمیعها را برای شما ملت به کار بردن.
از هیچ جنایتی فروگذاری نکردید.
میخوان جمهوری اسلامی رو نابود کنن، از بین ببرن و هیچ غلطی نتوانستن بکنن.
گاهی باید سکوت را شکست تا حقیقت روشن‌تر از فریاد شنیده شود. روشن‌تر از فریاد، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
با وجود همه توطئه ها ما ماندیم، جان چو شمعی به سر کشورمان سوزاندیم. غارت و قتل به هر جای جهان لبریز است، عاطفه در دل انسان عجب و ناچیز است. یک صدا بر صف کفار چنان میتازیم، مشتا کرده گره ما به علی مینازیم، به علی مینازیم. این جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا.
به نام خدای دانایی که علم را نردبان عزت ساخت و بر اهل دانش قدرتی از جنس بیداری بخشید. سلام بر شما شنوندگان روشنگر و حقیقت طلب. در جهانی که دانایی معیار قدرت است، هر گام علمی یعنی یک قدم به سوی استقلال، و در این مسیر ملتی که مستقل بیاندیشد بیشک مزاحم سلطه طلبان خواهد بود. در روشن‌تر از فریاد امروز روایتی داریم از دشمنی دیرینه آمریکا با علم بومی و دانشمندان ایرانی. دانشمندان ما، همانهایی که روزی چراغ هسته‌ای را روشن کردند و روزی دیگر در فناوری نانو پزشکی سلول‌های بنیادی و فضایی پیش رفتند، نه با سلاح بلکه با قلم بهانه ترور شدند. چرا؟ چون علم اگر در خدمت ملت باشد سلطه را به لرزه می‌اندازد. در برابر این همه دشمنی، اگر تنها یک جمله می توانست پاسخ ما به آمریکا باشد چه می گفتیم؟ کاش این جمله هم درد ما را می گفت و هم عزم ما را. اجازه دهید بشنویم جمله شما چیست.
رفتار
روایتی بی‌واسطه از آمریکا در صدای مردم.
اگه بخوای با یه جمله به آمریکا پاسخ بدی چی میگی؟
میگی مرگ بر آمریکا. دیگه حرفی نیست که بگم. رهبر ما هم عزیزه برای ما، جان و مال ما هم به فدای ره.
ترامپ علکی دست پا میزنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. ملت ایران قوی.
آمریکا باید بدونه که ایرانی همه پشت همن و هیچ وقت این وحدت و اتحادشون رو از دست نمیدن تا زمانی که پوزه آمریکا و استکبار به خاک بمالن. همه مردم ایران متحدن تا استکبار شکست بدن.
دانش ابزاری برای توسعه است، اما وقتی از دل ملت‌ها بجوشد و به استقلال برسد، به کابوس سلطه‌گران بدل می‌شود. آمریکا خوب می‌داند پیشرفت علمی ایران یعنی عبور از وابستگی، و عبور از وابستگی یعنی فروپاشی پروژه‌های تحمیلگرانش. در این باره بیشتر می‌شنویم از زبان دکتر عباس علی رهبر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا عرض سلام و مهر محضر شنوندگان فرخ دارم و در مورد هراس امریکایی‌ها و غربی‌ها از استقلال علمی ایران چند تا نکته عرض می‌کنم. اولا علم و فناوری به عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی اجتماعی ایران شناخته میشه و با توجه به نقش استراتژی که جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان داره، توانسته به حمدالله پیشرفت‌های علمی و فناورانه قابل قبولی رو به دست بیاره و این پیشرفت‌ها خودش یکی از عوامل کلیدی قدرتمندی و استقلال فراگیر برای ملت نجیب ایران شده. ما در طول این سال‌های بعد از انقلاب می‌بینیم که در بخش‌های مختلفی مثل فناوری اطلاعات، فضایی، پزشکی، انرژی هسته‌ای پیشرفت‌های چشمگیری ایران عزیز داشته و توانسته با استفاده از توانمندی‌های داخلی و تمرکز بر تحقیقات و توسعه در حوزه‌های فناوری جدید مثل بیوتکنولوژی و هوافضا هم موقعیت‌ها و موفقیت‌های برجسته‌ای رو به دست بیاره که این نشون دهنده توانایی ملت ایران در مدیریت منابع و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته است. صنعت هسته‌ای هم یکی از مهمترین دستاوردهای علمی و فناوری ایران هست. با وجود تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، جمهوری اسلامی توانسته در زمینه فناوری هسته‌ای پیشرفت بکنه و به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در این حوزه شناخته بشه. البته برنامه هسته‌ای ایران بر پایه مفاهیم صلح‌آمیز هست. رهبر معظم انقلاب بارها در بیاناتشون تأکید داشتن که دانش و علم به یک ملت و به یک کشور اقتدار و عزت میده و ما میبینیم که جمهوری اسلامی ایران تونسته با 35 پله صعود از اول انقلاب نسبت به امروز به رتبه 52 در واقع که قبل بوده الان به رتبه 17 برسه و تولید علم هم نسبت به اول انقلاب بر اساس آمار رسمی بیش از 150 برابر شده هستش. ما از نظر نظامی در اول انقلاب به امریکا وابسته بودیم، رتبه‌ای نداشتیم، اما در شرایط فعلی در رتبه پنجم جهان. از نظر پزشکی پیش از انقلاب رتبه 43 بود، الان رتبه 9 هستش. از نظر کشاورزی رتبه 30، الان رتبه 9 هستیم. لذا این نکته رو باید دقت بکنیم که رتبه‌های علمی ما در موضوعات مختلف پیشرفت کرده و این نشان دهنده اقتدار، عظمت و شکوه ایرانیان عزیز و توجه نظام سیاسی نسبت به مقوله علم و پیشرفت است. به خاطر همین است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت ایران در زمین‌های علمی و فناوری نگران هستند و همونجور که فرماندهان ما رو شهید کردن، روی آوردن به اقدامات تروریستی مثل ترور دانشمندان ایرانی ما که بتونن جلوی توسعه رو بگیرن. اما اونها غافل از این هستن که دانش علمی، دانش بومی در تمدن اصیل ایرانیان نهفته استش به واسطه حذف اشخاص از بین نخواهد رفتش. نکته ای که باید دقت کرد این هست که ما در این دفاع 12 روزه حدود 12 نفر از اندیشمندان هسته‌ای و دانشمندان علمی خودمون رو از دست دادیم، اما به حمدالله و لطف الهی نسل جوان، نسل پویا راه اونها رو ادامه خواهد داد. مقام معظم رهبری این موضوع اشاره میکنه که ما دشمن داریم یعنی همه کشورها، همه ملت‌ها رقبایی، بدخواهانی، دشمنانی دارن، با ما بیشتر از خیلی کشورهای دیگر. بهشون تاکید میکنن که باید توفق علمی خودمون رو در واقع حفظ بکنیم و اگه در جایی هم غلبه‌ای داشتیم بر اثر همین تفوق علمی و فناوری هستش. در پایان عرایزم لازم است تجدید احترام کنم برای شهدای اقدار و مهر و حمیت ایرانیان نجیب.
صحبت‌های آقای دکتر رهبر رو شنیدیم و حالا روشن‌تر از همیشه می‌دانیم که دشمنی آمریکا با سانتریفیوژ نیست، با اراده است که نمی‌خواهد وابسته بماند. آنان از موشک نمی‌ترسند، از مغزهایی می‌ترسند که در آزمایشگاه‌های ساده آینده را می‌سازند.
روشن‌تر از فریاد، بازخوانی جنایات آمریکا، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
دشمن از پیشرفت‌های ما کلاف است، عصبی است. خیلی از این جنجال‌هایی که شما میشنوید روی رسانه‌های دشمنان پخش میشه از روی کلافگیه. چاره ای ندارن، یه چیزایی رو هم ادعا میکنن که واقعیت نداره. آرزوهای خودشون رو به شکل واقعیت، به شکل خبر مطرح میکنن، در حالی که واقع قضیه غیر از این. به حمدالله جمهوری اسلامی تلاشش خوبه، تحرکش خوبه، پیشرفتش هم خوبه، خدا رو شکر. ما یه جا اگر یه نقصی داریم، در یه جای دیگه کمال داریم، پیشرفت داریم، پیشرفتی که تحسین دشمنان ما رو برمی‌انگیزه. این مهمه که دشمنان ما هم تحسین میکنن ما رو در بعض از کارها.
ترور شهید فخری زاده و دانشمندان هسته‌ای ایران لکه ننگی بر پیشانی مدعیان دموکراسی است. وقتی آمریکا علم را ابزار سلطه می‌خواهد و پیشرفت دیگران را تهدید می‌داند، باید به تعریف دوباره از حقوق بشر رسید. آمریکا با وجود هزاران سلاح هسته‌ای از تولید انرژی صلح‌آمیز در ایران می‌ترسد. چرا؟ چون اگر علم دست ایرانی باشد، دیگر تهدید و تحریم کارگر نخواهد. این است چهره واقعی حقوق بشر آمریکایی. حق پیشرفت فقط برای خودشان محفوظ است. امروز در برنامه روشن‌تر از فریاد از دشمنی با قلم گفتیم و ترس آمریکا از دانشی که مردمی است. دانشجویی که روی پای خود ایستاده، دانش آموزی که امید دارد و ملتی که می‌خواهد خودش باشد. همه اینها یعنی پایان عصر سلطه. به خاطر داشته باشیم که اگر علم مستقل باشد، فریادش از هر سلاحی کوبنده تر است. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان. مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه با سقوط علم از آسمان.